بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 6 5 6 96
یه ضابطه ایه که از فروع و فتاوی در باب خیار عیب به دست میاد. یعنی ممکنه ما در روایتی چیزی داشته باشیم گفته عیب اینه، یا در عبارات فقها همون متضافر و مصانخه معنایی گفته باشه که اگه دنبال او بریم اینجا فتوا این نمیشه، اینجا نمیشه، اینجا نمیشه، اینجا نمیشه. اما نگاه میکنیم میبینیم اقدمین از فقها مخصوصا فتواشون اونجا خلاف اون چیزیست که ما مطابق با ضابطه داریم میفهمیم. این سه تا نقطه کانونی هست برای شیخ، و شیخ تو این بحثی که الان میخواییم بخونیم میخواد ستا رو به یه جا برسونه. از یک طرف ما ادله رو داریم و موضوعی که از ادله به دست میاد، از یک طرف عبارات رو داریم، از یک طرف فتوا رو داریم در فروع. باید این ستا هندسه خیار عیب رو تشکیل بدن به طوری که مطالب از این مرز خارج نشه، چون هم این حجمش بالاست، هم این حجمش بالاست، هم این حجمش بالاست. یعنی هم این پیش شیخ متصف به نحو حجیتیه، نمیگم حجیت کامل، هم این پیش شیخ با این شرایط متصف به نحو حجیتیه. یعنی چی نحو حجیت؟ اینو توضیح بدم. یعنی و الان وارد فرع میشیم، وارد فرع میشیم، اون فرعه رو شیخ اگه کار به کتاب العیب نداشته باشه، خیار عیب نداشته باشه، خود فرعه رو میخواد وارد بشه، ادلهش جمع کنه، فتوا بده، شیخ دستش میلرزه که خلاف فتوای مشهور فتوا بده اونجا. بعد فتوای مرد، پس فتوای مشهوری خط قرمزیه اینجا، اون فتوای مشهور ممکنه با ایایی نسازه، یا تعریفی که اینجا از عیب ارائه شده، یا تحقیقاتی که در مورد عیب عبارات وجود داره. این سه نقطه رو شیخ مد نظر قرار داده. حالا تحقیق توضیح بدیم بریم جلوتر، یکم معطل نشیم، رو زمین معلومتر میشه یه حرف من، همینطور که جلو برم واضحتر میشه. در مورد تو ادله که نگاه کنیم، روایات ما واجد عنوان عیب یا عبار بودن. اشکال نداره، اشکال نداره، حالا جلسه رو بریم، وقت نداریم، یکم سرعتمون بیشتر بشه. بفهم. سلام. در روایات این دو تا واژه مطرح بوده، عیب در عمده روایات اومده، عبار هم در صحیحه فکر کنم زراره بود، زرارت ابن اعیان در اون روایت بود. یک روایت بود به نظرم، یک یا دو روایت، یک روایتش صحیح بود، تو ذهنم اجمالا اینطور. خب پس ما در ادله این دو تا عنوان رو داریم. خب حسب قاعده اصولی برید جلو، عناوین ملقات به عرفه. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس وقتی عنوان رو گفت و براش اعتبار معنا نکرد، یعنی حقیقت شرعیه جعل نکرد، ما باید بریم سراغ عرف. عرف یا لغت علا تحقیقی که تو اصول داشتیمه. یه کسی خیلی دوز تعبدش بالاه، میگه قول لغوی هرچی گفت ما قبول داریم. یه کسی از بعد شیخ آخونده میگه ملاک ظهور و ظهور معانی تو معنا عرفیه، تو معنای لغوی نیست. مگه قرینه معینه ای داشته باشیم که معنای لغوی ملاکه؟ علا تحقیقی که داره، بالاخره اینا موکول میشه به عرف و لغت. درست شد آقا؟ معلوم؟ خب باز ادامه بدیم همین رو تمام کنیم یه تیکه رو، بعد بریم سراغ دوتای دیگه، به یه نقطه برسونیمش، بعد بریم دوتای دیگه رو توضیح بدیم. اینجا همین الان اگر برید حواشی باب رو تو عیب نگاه کنید، یا کتاب‌های قبلی مثل مسالک رو نگاه کنید، مثل مستند ملا احمد نگاه کنید، یا کتاب‌های دیگه، اصل این که از ادله ای دو عنوان در میان تقریبا همه با هم متفق و منطبق حرفاشون برن. اما در این که کدوم اصله و کدوم رو به کدوم برگردونیم اختلافه. نگاه میکنید میبینید یک کسی به خاطر مبنایی که داره معنای عبار رو ملاک قرار میده، این رو ملاک قرار میده، عیب رو باهی تفسیر میکنه. یه کسی معنای عیب رو اصل قرار میده، دومی رو با او یکی تفسیر میکنه. شیخ از این دست است. الان اینو گفتم چون اگه رفتید حواشی خوندید شلوغ پلوغ نشه. الان اگر ما معنای عبار یا عبار رو ملاک قرار بدیم که بیشتر عبار خونده میشه در لغت، به معنای خرق، تکه تکه کردنه در لغت. بعد عیب رو باید با این معنا کنیم اگه کسی این رو محور قرار بده. حالا چه موقع میشه این رو محور قرار بده؟ مثلا تو سیستم رجالیش این روایت اصح از روایات دیگه است، این رو محور قرار میده بقیه رو با این معنا، یا به هر دلیلی. یا مثلا عیب مجمله عند اللغت و العرف، لکن عوار مشخصه، میاد از این شروع میکنه. اما اگر کسی عیب رو ملاک قرار بده، که شیخ میخواد عیب رو ملاک قرار بده، عیب رو توضیح میدیم، تعریفی که از عیب ارائه میدیم الزاماً به معنای تکه تکه شدن یا خرق شدن نیست. یکی از مصادیقش میتونه باشه، معنای عمومی داره، منحصر به این حیث و خصوصیت و این لون نمیشه. شیخ اینطوریه، پس عیب رو محور قرار میده، میگه العبار هو العیب و العیب مخیم واردش بشه. درست آقا؟ خب پس الان اینجا این میشه یک، این میشه دو، این رو ملحق میکنیم به عیب، عیب رو تحقیق میکنیم. این کاری که شیخ انجام. خب حالا بریم سراغ عبارات فقها، ببینید نقطه او بر چجوریه. اونجا ما در عبارات فقها چند جور تعریف و تعبیر و واژه داریم. بعضی ها عیب را وقتی خواستن معنا کنن گفتن آنچه که خلاف خلقت اصلیه شیء، میبینید یا معلوم نیست هیچ. بعضی ها مقابل خلقت اصلیه معنا میکنن در عباراتشون، بعضی ها در تحلیل عیب را که معنا میکنن به نقص معنا میکنن، بعضی ها عیب رو به مقابل صحت معنا میکنن. پس در عبارات فقها دو سه جور تعبیر وجود داره که اگه خودشون رو نگاه کنیم با هم مختلفه. اما عند الفتوا که قرار میگیرن، عند الفتوا که قرار میگیرن در مورد فرع فقهی، همون کسانی که عیب و مقابل صحت معنا کردن طوری فتوا میدن که اون کسی که عیب رو به معنای نقص در خلقت اصلی معنا کرده بود فتوا میده، کنار هم میذارنش. مثال فرع فقهی بزنیم. حالا مثلا میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگر شما رفتید که یه زمینی رو معامله کردید بعدن تبینه که این ارز ارز خراجیه، این ارز ارز خراجیه، آیا خراج بر ارز عیب برای ارزه؟ یعنی ما میتونیم الان از خیار عیب استفاده کنیم؟ این فرع دیگه، درست شد؟ این فرع مجمعون علیه که نه، اگه خراجش مازاد بر حد متعارف بود میشه گفت عیبه، اما اگر در حد متعارف بود عیب نیست. در حالی که عرض طبیعت اصلیش که خراج بردار نیست. اگه کسی بخواد رو اون واژه عیب چیست؟ خلقت اصلی زمینه، ربطی نداره به خراج. خراج بعداً به وجود اومده رو ارز. اگه کسی بخواد با نقص و کمال معنا کنه، خب این عیبه. چرا؟ چون زمینی که خراج نداشته باشه بهتر اونم که نگفته که خراج داره. اما نگاه میکنیم همه اونایی که اون معانیه میگفتن اینجا با هم مشترکن در این که این وفاق طبع عرضه. الان کدوم عرضه که خراجی نباشه؟ کافی همینقدر. وقتی این جور فتاویو میذاریم کنار اون تعابیر، ازشون یه نتیجه میگیریم، ازشون یه نتیجه میگیریم. پس چند جور تعبیر اونجا وجود داره. خلقت اصلیه گفته میشه، به معنای نقص گاهی میاد، به معنای مقابل صحت میاد. بعدم حالا بعضی های دیگه جلوتر میرن، وقتی میخوان مقابل، میخوان مثلا ملاک صحت رو معنا کنن، میخوان میگن آقا کجا بفهمیم این صحیحش اینطوره یا نه، یا کجا بفهمیم این نقصه یا نه، یا از کجا بفهمیم خلقت اصلی ملاکش چی بوده. یه ملاک دیگه میدن، باز یه ملاک اثباتی میدن برای اینکه دعوا نشه. میگن آقا نگاه بکن به اغلب افراد، اگه تو اغلب افراد بود عیب نیست، یا میگن اگه بود موافق خلقت اصلی است، یا میگن نقص نیست. شیخ میگه آقا اگر ما بخوایم برگردیم دوستان، حالا جنبندی کنیم، اگه ما بخوایم به هر کدوم از اینها به صورت یه نقطه مجزا نگاه کنیم و بعد هر کدومو جدا جدا تحقیق کنیم، خیلی راحت میشه اشکال، یعنی باب اشکال واسعه. کسی که گفت ما خلاف خلقت اصلیه، باید بگیم خلقت اصلی یعنی ذات و ذاتیاتشه، یعنی ماهیت شی، هر چیزی که خارج از ماهیت ذات و ذاتیات و اعراض لازمه شیه بگیم خلاف خلقت اصلیه، زائد بر خلقت اصلی. بعد خیلی از این فتاوی هم که الان گفتم اشتباه میشه، خیلی راحت. کما اینکه اگه بخوایم باز آقا بخوایم انقلت کنیم بریم جلو، اگه کسی گفت خلاف خلقت اصلیه، بعد ضابطه خلقت اصلیه رو گفت اغلب افراد، بهش میگه حرفت از جهت منطقی غلطه، چون این تمثیله، از حاله یه فرد حاله یه فرد دیگه دست نمیاد. حالا این چه یه فرد باشه چه ده تا فرد باشه، احال ده فرد هم حال یه فرد در، چون حقیقتش سیر از جزئی به جزئیه، چه یه فرد چه ده فرد چه صد فرد. یا بخواد منطقی بگیم، میگیم آقا ما تو منطق یادمون هست خوندیم یه چیزایی جز ذات و ذاتیات نیستن. منطق یادتون بیاد بریم سراغ منطق، میگفتیم آقا لوازم یادتون بیاد، میگفتیم لوازم که به درات التزامی میخواییم اینا رو به دست بیاریم، میگفتیم یا بیانن یا غیر بیان یا اخصن یا اعمن. غیر بیان ما هم میگفتیم، این برام مهمه، میگفتیم یا سریع الزوال یا بطیع الزوال یا دائمه، ندیدیم زائل بشه، ندیدیم زائل بشه. اما میدونیم هم که این عرض مفارقه، عرض مفارقه، دائمه اما مفارقه، از ذات و ذاتیات و اعراض لازمه لوازم ذات و ماهیت نیست. چرا اینو گفتیم؟ کسی اگه اینطور بگه بعد بگه آقا اغلب افرادم که اینه داشته باشن، از اغلب افراد که در نمیاد که این مقتضای ذات و خلقت اصلیه. شیخه شیخ میگه بابا منم اینا رو بلدم، ببین الان همه رو گفتم. اما مسئله اینه اون آقایی که میگه خلقت اصلیه یکم عقبتر عبارتاشو نگاه کن، یه همونیه که تو ادله عنوان عیب رو محور قبول داره و همونیه که وقتی میاد در مورد عرض فتوا میده میگه خراج جزء لوازمه اراضیه، لذا اصل خراج عیب نیست، مازاده بر حد متعارف که شد عیبه. وقتی همه اینا رو میذاریم کنار هم میفهمیم نه، اون مرادش از خلقت اصلیه اون خلقت اصلی به معنای ذات و ذاتیات و لوازم ذات بوده، نه مرادش از اغلب افراد او تحلیل منطقی بوده که ما میخواییم سیر از فرد به فرد بریم، نه اینا نیست. پس آقا فتحصل، من الان با این توضیح اولم میخواستم عبارت شیخ رو از بعضی از نگاه هایی که سبب یه سری حواشی میشه خارج کنم. جناب شیخ اعظم، هم نرفتم وارد عبارت بشم، حالا توضیح عبارتی سیرشو میگم میریم جلو. قطعا شما پیش مطالعه کردید، بعضی از چیزایی که گفتم تو عبارت دیدید. شیخ یه نگاهی اینجا داره، من خواستم نگاهشو فقط توضیح بدم. اول زاویه دید شیخ اینه، بابا اینجا ما یه عیب داریم، اون عیب سبب حدوث خیار شرع، شارع مقدس هم بگم سراغ ادله، شارع مقدس هم این خیار عیب را نه به عیس عقلائیش بلکه به عنایت تعبد جعل کرده. اینم یه تیکه بگید براش، چرا به عنایت تعبد جعل کرده؟ از کجا اینو فهمیدید؟ خوندید دیگه اصل خیار عیب رو؟ خوندید یا نه؟ خوندید دیگه. آره، به عنایت تعبد جعل کرده. بزرگترین شاهدش هم اینه که مثلا ما در عیب عرش داریم. یادتون میاد عرش از اول مکاسب شیخ میگفت یک حکم تعبدیون اختصار نا علی فی مورده، در مورد خیار قبل هم نمیاد، در مورد هیچ جای دیگه هم شاید شارع مقدس یه خیار عیبی رو گرفته. اشکالم نداره که لسان ادله لسان امضا باشه. امضا یعنی چی؟ یعنی از عرف گام اول گرفته شده باشه، اما دوز تعبد بالاه. یعنی شارع خیلی چیزها رو کم و زیاد کرده اینجا و عیب رو جعل کرده و خیار عیب رو تأسیس کرده برای ما. یا بگید اولش امضا رو کلمه تأسیس رو امضا زیاد حساسیت نشون ندید، چون معلوم اصولی میگیم یا فقهی میگیم. بله لسانش هم امضاه، اولش هم از عرف گرفته شده، اما حجم نکات تعبدی از قبل شارع تو اینجا بیشتر از خیارات دیگرش یا اخواتش مثل قبل و اینها. اینجا شارع اینو جعل کرد، ما ببینیم شارع چی خواسته. اینجا موضوع ادله دو تا عنوانه، یکیش به دیگری برمیگرده، پس ما مرتکز سر اون عیبه میشیم. اون رو هم چون فقها تعاریف متعدد و متکثری براش دارن، ما باید اون تعاریف متکثر و متعدد رو با هم همگرا کنیم، هم خانواده کنیم، که مجموع اینها با فتواهایی هم که در ذیل میاد بسازه و مجموع اینها تشکل و قرینتن و حجتن بر ماهیت عیب. بعدش هم میریم تو امثله و مصادیق. این مدلیه که شیخ ارائه کرده. اگر اینطور نگاه کنید انصافا بعضی از حواشی اشکال هستن به شیخ، نفی نمی کنیم، اما بر اساس نظری که اون مجتهد معظم داره، نه بر اساس هندسی فکری که شیخ، یعنی کسی با این نگاه بیاد با این روش شیخ بگه او اشکال وارد نیست بشه. بله مدرسه ایه الا ما شفت. تو فقه ما هیچ وقت نمیخوایم تداخل بین مدارس فقهی درست کنیم، الا خراب میشه. هر مجتهدی با مبنایی که داره ما باید ببینیم خطشو درست میره یا نه، ممکنه خطشو تا آخر درست بره بشه اشکالی نباشه، لکن ما این مبنا رو قبول نداشته باشیم. حالا با این توضیح وارد عیب بشیم. شیخ میگه که خدمت با سعادت شما عرض کنم، ما دو عنوان داریم، عوار و عیب. در لغت در صحاح، صحاح جوهری، عوار به عیب معنا شده و ما همون مبنا را قبول داریم بریم سراغ عیب. رجع الکلام کله الی العیب. دوستان همینجا اگر کسی کبرای حجیت لغوی رو قبول نکنه یا اون کبرا رو در اینجا صادق ندونه، دو تا مبنا، سه یا اینکه اون کبرا رو صادق بدونه اما کبرای او همه کتب لغت رو به یک رتبه حجت و تو سقرای اون قاعده رو صحاح ندونه، هر کدوم از این مبانی کافیه که ما از شیخ جدا بشیم. چون تنها کتاب لغتی که صریحاً عوار رو ظاهراً تنها کتاب میگن، تنها کتاب من نگاه نکردم همه رو، اما میگن تنها کتابی که عوار رو صریحاً به عیب معنا کرده صحاحه، جزو کتب معتبره اقدمی. حالا از قرن ده و یازده به ایور نه، اما قبلش اینطوریه. خب پس ما میایم سراغ عیب. حالا عیب چیه؟ شیخ اینطوری توضیح میده عزیزان، عنایت کنید. شیخ میگه که آقا دقت بفرمایید، شیخ میگه که آقا اگر ما یک مقیاس سه مرحله ای داشته باشیم، یک مقیاس سه مرحله ای داشته باشیم، این مقیاس یه نقص داره، یه کمال داره، یه صحت. یه نقص داره، یه کمال داره، یه صحت. درست شد آقا؟ عیب یعنی این. پس عوار عیبه، عیب هم یعنی این مرحله دوم. تمام شد آقا؟ خب حالا گام بعدو بریم، گام بعدو بریم تو فضای همگرایی ببینید به کجا میرسیم. گام بعدو بریم، چون عیب، پس دوباره میگیم عنوان منصوص عبار به عیب برمیگرده، به حجت معتبره از صحاح. حجت خاصی دیگه برید تحقیق کنید تو اصول مبنای شیخ چی بود به اینجا رسید. من چند تاشو گفتم. حجت ما میگه عیب، عیب رو وقتی میخوایم معنا کنیم یک شاخص سه مرحله ای پیدا میشه، تو شاخص سه مرحله ای مرتبه دونش میشه عیب یا نقص، مرتبه وسطش صحت، مرتبه بالاش کماله. خب حالا از کجا بفهمیم فرق صحت با کمال و نقص رو؟ برای این که این دوتا معلوم بشن شاخص رو این قرار دادنه. اسم این رو گذاشتن مختزای خلقت اصلیه، یا گفتن ماهیت مشترکه بین افراد. فرق این دو تا تعبیر چیه؟ خلقت اصلی ثبوتی، ماهیت مشترکه بین افراد، جنبه اثباتیش هم گفته. از کجا بفهمیم خلقت اصلی را؟ افراد رو نگاه بکن، اغلب افراد رو پیدا بکن، افرا اغلب افراد این رو بفهم. درست شد آقا؟ اگر ما در اغلب افراد این خصوصیات رو دیدیم میگیم این مقتضای صحته. بعد حالا طرفینش معلوم میشن، چیزی زائد بر این بود میگیم به خاطر اون امر زائد عارض خارجی یا کمال درست میشه یا نقص، به خاطر امر آخر امر عارضی خارجی یا کمال درست میشه یا. پس اون دوتا خارج از مرحله ذات و عوارض ذاته. فقط اینجا یه انقلاب به ما میکنید، انقلاب. کی گفته که اغلب افراد ملاکه؟ شیخ دوتا جواب میده، یه بنایی مبنایی. بنایی فرض کنید انقلاب، یه کسی گفته، یه کسی داره میگه که هم فلسفه خونده هم منطق خونده هم اصول خونده هم فقه خونده، قاطی شدنه براش. میگه بابا تو منطق ما از فرد به فرد نمیتونیم برسیم، این فرد یه نفر باشه یا صد نفر. این مبنای بحث استقراء ها، این تیکه ای که دارم میگم این آخر منطقه. شیخ آخر منطقو میکنه تازه بنا، نه مبنا. چه از یه فرد چه از ده فرد، از فرد به فرد نمیشه رفت. وقتی تو منطق میگین سیر از جزئی به جزئی غلطه، سیر از جزئی به جزئی غلطه، چه در یک جزئی باشیم چه در ده جزئی، یه اشکال کسانی که میگن استقراء تام من یقین آور نیست. میگن چرا؟ میگن چون استقراء تام میشه هزار تا قضیه شخصیه، فرد فرد فرد، هزار تا قضیه شخصیه که لا یوجب قضیتن کلیه، که شهید سر باید اینو اول حل کنه تا اساس منطقیش درست بشه. این قبل قیاس خفی اشکالش، این اشکال اونم خراب میکنه، همه چی رو به هم میریزه. شیخ که حالا خیلی ادعا دارن که این اشکال تو زمان توسط غربی ها تولید شده و شهید سر ازش استفاده کرده، حالا ما داریم میگیم توی عبارت شیخ همه شو گفته این اشکال توسط منطقین قدیم تولید شده و جوابم داده شده. درست شد؟ حالا دوباره برگردیم وسط کار، چه همینطور همینطور مطلب گفته میشه. شیخ میگه آقا انقلت که از حال اغلب افراد نمیشه مقتضای ماهیت به دست بیاد. شیخ میگه قلتو، اگه این قلتت باشه قلتو، یه قلتوه دست پایین، یه قلتوه دست بالا، یه بنایی یه مبنایی. اول با سیستم فکری خودت بریم قلتو. ما که از عقل به افراد نخواستیم حال این فرد رو درست کنیم، ما از اغلب افراد به سیر از جزئی به کلی با قیاس معلل. قیاس معلل چی بود؟ استقراء ناقص چجور تبدیل میشد به برهان کلی؟ 5 تا روش داشت تو منطق مظفر، یکیش قیاسه مبنی بر تحلیل. اگر ما بتونیم از افراد یعنی از جزئی به کلی برسیم که روشش میشه قیاسه معلل، بعد از کلی به جزئی برسیم، دیگه ما سیر از جزئی به جزئی پیدا نکردیم. این سیر منطقیه، این میشه همون قیاس خفیه. اگر این اتفاق بیفته ما مشکل نداریم، این با مبنای تو. اما حالا مبنایشه بگیم، این فعلا بنایی بود با سیستم فکری شما، مبنایشه بگیم. مبنایش اینه که شارع همین روش رو جعله حجتا. وقتی تو فقه نگاه میکنی میبینیم شارع داره از این طریق به عنوان اماره شرعی استفاده میکنه، کفایت میکنه. ما تو محکمه زبون امروزش بود، این حرفی که زدم زبون سنتیش بود، زبون امروزش بگو، زبون امروزش خلط حقیقت رو اعتبار نکن. اینجا بحث اعتباریه، تو محکمه شارع هم هستی، معتبر شارع، شارع در این تنظر چی میگی؟ للمعتبر ان یعتبر ای شیئن لأی غرده، معتبر حق داره اعتبار کن. این هم زبون امروزیش، فشه خط حقیقت اعتبار هم نکرد، حرفش درست بوده. لذا پس آقا دوتا جواب دادیم، گفتی از اغلب افراد به این فرد نمیشه رسید، گفتیم اولا تو سیستم خودتون میشه رسید اگه از اغلب افراد به کلی و از کلی به جزئی برسی، مشکلی نداره. نکته بعدی، نه اصلا پیش شارعی طریق معتبره، داره استفاده میکنه. اگه ادله اینه به ما گفتن، حجت معتبره شرعی اینه به ما گفت، دیگه چی میگی آقا؟ دیگه بالاترش حرفی نیست، دیگه حجت معتبره داره. تو محکمه شما اینطور نیست، پیش ما اینطوری. قول یا ای اسارکم لا اصلکم ما تسبکم، ما راه خودمون میریم، ما محکمه اون محکمه شارعه. الان خدمتتونم تیک آخر تمام بشه. پس آقا طریق برگردیم دوباره از اول بگیم، این قلت و قول وسط کار بود. پس آقا و پس العباره هو ای چیه؟ باید نمودار سه پله ای رو بشناسیم، تمرکز کنیم رو پله وسط. پله وسط میشه مقتضای خلقت اصلیه یا ماهیت مشترکه بین افراد. طریق اماره اثباتیش هم کشف حال اکثر اغلب افراد. با اغلب افراد که بیایم جلو میتونیم بفهمیم چی مقتضای اصل طبیعته. هرچی مازاد بر ای بود مثبتش میشه کمال، منفیش میشه نقص. و با این مقدار ضابطه ما شکل میگیره. جانم آنه
اون عنوان نیست که در موضوع عدد عقص شده، چرا مثل سایر عنابین منقایلش عرف نیست؟ یعنی که مثلا ممکنه یک عرفی در یک زمان مثلا یه حتی در عرفهای مختلف فرق بکنه این قید. یعنی چرا
سوال
اصلی
در مورد
این هست که چرا
فقها
در
صدر
این
برامدن
که تعریف کنن و
مصادرشون
مشخص
میکنن؟ دو تا نکته عرض کنم. نکته اول عرض کردم که در خیار عیب دوز تعبد بالا بود موقع ادله. یعنی شارع صرفاً یه اوفو بالعقودی نداد که بعد بگه عقد یا عنوان اقلائی علامر از زمن و دهور هر عقدی بعدن هم پیش شما تولید بشه اوفو بالعقود او رو بگیره، که البته شیخ باز این مبنا رو تو اوفو بالعقود قبول نداشت. باز مبنای باز خیار عیب مثل اوفو بالعقود هم نیست برای شیخ. تعبد خیار عیب از اوفو قبل رو میشد ای کار کرد، اما عیب رو نمیشه ای کار کرد پیش شیخ.
شد این فرقی که شما میفرمایید فرق هست ولی فارغ نیست، به علت اینکه به هر حال موضوع ادله یک چیز عرفیه.
جمله‌مو تمام نکردم. چرا این بگم تمام کنم؟ اینم باز با این نگاه هم دوباره بیشتر توضیح میدم. وقتی که دوز تعبد بالا باشه یعنی شارع جعله شیئا و جعله حجتا. ما باید احراز کنیم اونیو که شارع جعله چیه، مازا جعله عیبا، او چی بود، نه اینکه العیب و معلومون و علامر رزمن و دهور سیلان داره اندل اقلا و شارع هوه اون رو گذاشته موضوع حکم. اینطور نمیبینیم، ما میگیم شارع جعل شیئن و جعله حجتن، او کیه، او اسمش عیبه. این غیر اینه که بگیم شارع همون عیب رو که پیش اقلا بود و هر 200-300 سال شکلش تغییر میکنه اون رو جعله موضوعا للحکم. کجا اینو خوندیم؟ اصل موضوع اول عیب، وقتی ادله رو داشت میگفت، گفتم این مطلب رو کجا میشه مقایسش کردم، گفتم تو اوفو بالعقود شاید بشه اینو گفت که شارع چی رو جعله موضوعا لوجوب الوفا، ما هو العقد عند العرف، یعنی چی؟ زبون سنتی شو بگیم، زبون سنتی اصولی فقهیش، یعنی شارع میدید که عرف عقد را در زمانهای مختلف بر اشیاء مختلفی تطبیق میده، همون رو کرد موضوع حکم. بعد اگه اینطوری شد مثل استاد من آیت الله سبحانی، میشه امروز بگیم آقا عقد تأمین اجتماعی هم داخله در عموم اوفو به عقود بیمه. اما با شیخ نمی، شیخ این کارو نکرد، شیخ حتی تو اوفو به عقود هم اینطور نیست، باز دارن میگن اینا قاطی نشن، با مدرسه های فکری متفاوته. استاد من آیت الله اسد کاظم حائری حفظه الله اونم میگه بله اوفو به عقود اینجا صادقه. استاد من آیت الله مؤمن میگه صادق نیست، مثل شیخ او. اینا هر کدومش مدل داره، لکه پیش شیخ حتی اوفو بالعقود اوتوری باشه عیب اینطوری نیست. چرا؟ به خاطر تفسیری که از ادله ارائه داد. این نکته اول، این نکته اول. نکته دوم، محضر با سعادت شما آرزم، محضر با سعادت شما آرزم، حتی اگر موضوع عیب موضوع آنچنانی باشه یا مجمل باشه، نمیدونیم مثل اوفو بالعقود است یا مثل این، احکامی که شارع براش گفته بعدن مزیقه، احکامی که شارع بعدن براش گفته به طوری هست که هر جا این احکام به این شکل جاری نبود تو بگو خیار عیب وجود نداره. بعد احکام شارع احکام متواتی هست، نه سیلان بردار، او احکام دست ما رو میبنده. این نکته تمام کننده است. لذا حتی اگر شما بگیم موضوع مثلا قول لغوی قبول ندارم، عیب یه موضوع عرفیه و شارع هم تو ادله فقط داره در مورد موضوع عرفی حرف میزنه، موضوعش اینطور باشه اما حکمش دست میبنده. مثل چی؟ مثل عرش. از کجا اینو بفهمی؟ از اینجا اینو بفهم که به دلالت عقلای خیلی راحت میتونی عرش رو تو خیار قبلم پیاده کنی، خیلی راحت. اما اگه این کار کردی میشه فقه جدید. پس عرش شاره با عرش اقلا تفاوت از زمین تا آسمون است. ببین شما باید یا از اول اقلایی نگاه کنی تا آخر بری، یا اگر قبول کردی شارع میاد تو ادله امضا تصرف میکنه باید یه به اصطلاح تلورانس قائل بشی، یه سیلانی قائل بشی، کم و زیاد میشه، بستگی داره تا چقدر شارع تعبدو ببره بالا، ما باید با همون قد موضوع و باش تنظیم کنیم. گفتم میخوام نرم اونجا، اگر میشد میرفتم، کم طول میکشه از این جهت. خب حالا همین یه تیکه رو کوتاه بخونم اگه اجازه بدید، یه دقیقه بخونم من یا امروز یا فردا اول سوالا رو جواب میدم. همین یه بخشی که توضیح دادم رو بخونم. من اول درست از تیکه تیکه یه بخش استفاده کردم، خواستم نگاه کلی درست بشه عزیزان، این نگاه کلی خیلی برام مهم بود. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم ان حکم الرد والعرش معلق في الروايات على مفهوم العيب والعباد. خب عیب در بیش از یک روایت بود، این روایت هم گفتم عباره هم فکر کنه تو صحیح زراره بود، تو ذهنم صحیح زرارته به عیانه به نظرم، که البته از جهت استحکام روایی این روایت محکمتر از بقیه بود. حالا اما العبار ففی السوا انه العیب، جوهری گفت عیب. این جوهری آدم نابغه‌ای بوده ها، جوهری آره فکر کنم متوفای 600 و فکر کنم 40 خورده قمری
یه حدود تو ذهن یا 700 قرن 6 و 7 بوده به نظرم. آره به نظرم 600 خورده ای بود تو ذهنم اجمالا هم یه حدوده نمیدونم یا 730 و چه نمیدونم فکر کنم 600 خورده. در کجا خوندم اگه یادم بیاد مخزشو بتونم عرض کنم، جوهری اولین کسی بود که به فکر پرواز کردن افتاد و مردنش هم به خاطر این بود که پرید و پرندش نپرید. بله بعد اون موقع میگفتن این مثلا دیونه است بیعقله، ما بالاخره تقصیر خودمون خود فروخته ایم. ویل بل رایت پرید افتاد مرد، گفتیم عجب آدم نابغه‌ای بود. جوهری خودمون پرید گفتیم آدم مثلا بله دیگه بالاخره ما معمولا باید اسم غربی بیاد تا خوشمون بیاد. و اما العین فالظاهر من اللغت و العرف. دوستان شیخ، من دیدن شیخو میگم باز، شیخ معمولا دو جور استعمال میکنه اللغه و العرف، عطف میکنه به هم. یه جاهایی علا سبیل تردیده، یه جاهای علا سبیل تفسیره. یه جاهایی داریم تو مکاسب شیخ لغت و عرف رو به هم عطف میکنه چون میخواد از مخرج مشترک هر دو استفاده کنه، و الا لغت یه چی میگه، عرف یه چیز میگه، مخرج مشترکش رو میخواییم بگیریم. یه جاهایی از لغت و عرف استفاده میکنیم چون دوتا یه حرف میزنن، یعنی دعوا ثمره نداره. اینجا ظاهرا ای سبک دومه، یعنی دعوا ثمره ای نداره. تو با لغت اصلا سیستمت لغوی باشه بری جلو، یا سیستمت عرفی باشه، دوتاش به یه جا میرسه. اینجا از این دست دومه. باش فالظاهر من اللغة والعرف أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بين النقص وبين الكمال. بذارم برای فردا. وصلى على محمد و